بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که جمع بین این دو طایفه روایات چگونه است. تا به حال دو راه رو برای جمع عرض کردیم و بررسی کردیم این دو راه رو. چند راه دیگه هم ذکر شده که اینها رو بررسی کنیم و این بحث رو دیگه تمام بکنیم. راه سوم این است که این روایات طائفه ثانیه که میگوید حجۃ الاسلام واجبۃ علی من اطاق المش، این روایات رو حمل کنیم بر کسی که حج بر او مستقر شده. مستقر یعنی در یک سال مستفی بوده، همه شرایط برای انجام حج فراهم بوده، نرفته. این آدمی که ترک می کند وجوب حج برای او استقرار پیدا می کنه. اون وقت آقایون میگن کسی که یستقر رو علیه الحج، این واجب است به هر نحوی، به هر زحمتی، به هر کلفتی حج رو انجام بده. بیایم این روایات طائفه دوم رو حمل کنیم بر من استقر علیه الحج. روایات طائفه اولا که میگه راحله، هم کنیم بر اونجایی که لم یستقر علیه الحج، و با این بیان جمع بین طائفتین بکنیم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه فرمودن که این جمع درست نیست، برای اینکه جمع باید مقبول عند العرف و العقلا باشه، و با جمع عرف یه تعارضی و مباینتی بین دو طائفه نبینه. و ادعا دارم که این جمع در اینجا عرفی نیست. عرض میکنم که این فرمایش ایشون یه مقداری قابل تأمله. جمع عرفی در جایی که عرف بین دو کلام بیاد جمع بکنه و مقبول عند العرف باشه یک بحثیه، و اینکه این جمع از مصادیق جمع عرفی باشد یه مسئله دیگریه. یعنی یه وقت کسانی که میخوان این راه رو طی بکنن برای جمع بین دو طائفه، ادعا میکنن ما میخوایم جمع عرفی کنیم، اون وقت این اشکال وارد میشه که این کجاش عرفیه؟ عرف چنین چیزی رو نمیپذیره. یک وقتی هست که دقت کنید، آقا بفرمایید، یه وقتی هست که میگیم نه آقا، قائلین به این راه میگن با توجه به قرائن دیگری که در شریعت وارد شده، یا حالا برگردیم به اون راهی که شیخ توصی فرمود طائفه دوم رو هم رو برشی کنیم استحباب، طائفه اول هم رو الوجوب. آیا کسی می آمد اونجا بگه آیا این جمع عرفیه یا نه؟ ما در جمع بین روایات دلیل نداریم که کل جمعین یجب ان یکون عرفی. یا این دقتیه به نظر من اثر داره در بحث‌های دیگر فقهی و استدلالی، خوب بتونم این مطلب رو تبیین بکنن و شاید هم بر شما روشن باشه. مثلا ببینید مرحوم آخوند در کفایه وقتی میاد تعارض رو مطرح میکنه، میگه از باب تعارض سه مورد استثنا میشه و خارجه. یه مورد حکومته، حکومت، اما یه موردم میگه قرینیت عرفی و جمع عرفیه. خب حکومت خودش یه چیزی غیر از مسئله جمع عرفیه. در جمع عرفی حاکم عرفه، عرف میاد یا این دوتا به این بیان بینشون جمع میشه، تعارض برطرف میشه. پس ببینید بینه، یعنی ما در بحث تعادل و تراجی و در بحث تعارض نمیهیم بگیم آقا کل و جمعین یجب ان یکون عرفی، یا نه همین جمعی که شیخ کرده هم ببر استفهام میگه به قرینه روایات دیگه. کجاش عرفیه؟ چه ربطی به عرف داره؟ این جمع همینطوره، این جمع کننده و کسانی که این راه رو طی میکنن نمیخوان بگن آقا ما میخوایم جمع عرفی بکنیم و شما اشکال بفرمایید که حاضر جمع لا یکون عرفی، نه میگن به قرینه روایات دیگه که در من استقر علیه الحج باید حتی ماشیان ولو علی حمار اجده بره، میایم اینجا اینطور جمع میکنیم. چی؟ نه جمع عرفی جاییست که خود قرینش هم قرینه عرفی باشه، یعنی اگر یه قرینه در کلام خود متکلم وجود داشت، خود متکلم مثلا هم مثل استحباب وجود که عرض کردم، من به نظرم یه همچین فرقی بله مراسون یکیه، هم جمع عرفیه دیگه، مراسون یکیه. حالا خب ارسیم معنی تو جمعش اینه که میگن روایاتی که میگه ماشیان برود در جاییست که حج برش مستقر شده. اگر کسی حج برش مستقر شده ولو دینم داشته باشه باز باید بره. اما روایاتی که میگوید راحله میخواد جاییست که حج مستقر نشده. خیلو حالا بذار من دنبال کنم این رو. عرض میکنم که این اشکال اول که مرحوم والد ما داشت و باز این تأمل رو ما درش داشتیم، یک اشکالی که به ذهن خود ما میرسه اینه که در این طائفه دوم روایاتی داریم که در تفسیر آیه آمده، مثل اون حدیث دوم باب 11 ابو بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد این آیه سوال میکنه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع. یه این آیه معناش چیه؟ حضرت فرمود یخرج و یمشی ان لم یکن عنده، قلت لا یقدر علی المشی قال یمشی و یرکب، تا آخر روایت. چی؟ نه روایت ها رو بعضی ها مثل آقای خوبی گوهن سندش ضعیفه، بعضی ها ولی نه دلالت هم امروز عرض کردیم این تو کلمات صحابه المرتقام بود، اون آخرش ازش اعراض کردن یخدم القوم رو، از اون باید ما بله تفکیک در حجیت رو قبول داریم، بله تفکیک در حجیت رو قبول داریم. حالا ببینید میخوام این عرض کنم روایتی که در مقام تفسیر آیه حج که برای اصل وجوب حج مطرحه آمده، اینو چطور بیم هم کنیم بر من استقر علیه الحج؟ قابلیت نداره. آقا ببینید در باب جمع ما یه خلاف ظاهری مرتکب میشیم، میگه آقا واجبتان یعنی ای ثابتتون، مثلا حمل بر استحباب هم میشه کرد، ولی این روایت در مقام تفسیر آیه شریفه میگه من استطاع الیه سبیلا یخرج و یمشی الم یکن عنده. تمام، این داره اصل استطاعت رو بیان میکنه، کاری به استقرار نداره. و مرحوم سید در عروه میفرماد این جمع بعیده، اما دیگه وجه استبعادش رو ذکر نمیکنه. حالا چی فرمایید؟ مرحوم سید در عروه میگه این جمع بعیده، اما دیگه وجه استبعادش رو ذکر نمیکنه. من به نظرم بعید نیست وجه استبعاد همین باشه که ما داریم عرض میکنیم. حالا شما فکر کنید ببین که آیا وجه استبعاد دیگری به ذهنتون میاد که بگه مرحوم سید مقصودش این بوده. به نظر ما وجه استبعادی که سید در عروه فرموده همینه. اینم نه دیگه، خب جای دیگه رو قرینه میگیرم بر تصرف در این روایت دیگه. بله الان یعنی جمع خیلی باید چیو؟ قرینش همین که ما میدونیم در فقه مسلمه که من استقر علیه الحج، این باید حج رو انجام بده، ولو ماشیان ولو علا همار اجده این ابتر. حالا اون جمع رایزم آخر بذار دو راه دیگر رو عرض کنیم. راه چهارم اینه، تا اینجا سه راه گفتیم، راه چهارم این است که روایات طائفه اولا رو عرض میکنم که حمل و روایات المشهور علی تقیه، روایات طائفه دوم رو حمل بر تقیه کنیم. بله نه عکس قضیه، راه حل چهارم این است که بیم روایات مشهور را که مشهور مسئله راحله رو گفتن و اون روایات دلالت بر راحله داره حمل بر تقیه کنیم. چرا؟ من جهت ذهاب کثیر من العامه الى اشتراط راحله مطلقا. بیایم بگیم آقا طائفه اولا تقیتا صادر شده برای اینکه کثیری از علمای عامه همین نظر رو دارن. اون وقتی که ما کلام مرحوم شیخ طوسی از خلاف رو خوندیم، شیخ طوسی یادتون باشه گفت ابو حنیفه، احمد، کی فقط تنها کسی که استثناء کرد مالک بود. پس کثیری از علمای عامه مطابق با طائفه اولا نظر دارن، در نتیجه طائفه ثانیه میشه مخالف با عامه. و بگیم آقا یکی از مرجعات این است که خود مخالف العامه دیگه، بگیم این روایت طائفه ثانیه عرض بکنم که مقدم است از جهت این که مخالف با عامه است. خب جوابی که اینجا باز مرحوم والد ما هم فرمودن، میفرمان اگر ما راه جمعی غیر از این نداشتیم و معارضه مسلم بود، بعد در سراغ مسئله تقیه و مسئله جهت، یعنی تا جمع دلالی بین طائفت این ممکن است، نوبت به مسئله جهت نمیرسه. مسئله جهت و اینکه بیایم بگیم آقا یه طائفه با عامه موافق یه طائفه با عامه مخالف، در جایی است که ما میگیم جمع دلالی امکان نداره. خب ایشون ادعاشون این است که اینجا جمع دلالی امکان داره، چون ایشون در همون جواب مرحوم آقای خویی فرمود روایات طائفه دوم نسبت به طائفه اولا عام و خاص مطلقن و میاد تقیید میکند طائفه اولا را. خب حالا کسانی که این جمع دلالی رو قبول ندارن، کسانی که این جمع دلالی رو قبول ندارن چی؟ خب بله، باز اینا دو گروه میشن. یه گروه میگن آقا تعارض هست، اون وقت باید بریم سراغ این جمع. یک گروه که حالا ما بعدن شاید از همین گروه بشیم، مثلا ما تعارض اینجا اصلا وجود نداره، ما یک شاهد خیلی قوی پیدا کردیم برای اینکه اصلا آقا اینجا تعارض و تنافی نیست، که بعد عرض میکنم. اینم راه حل چهارم. راه حل پنجم اون راه حلی است که مرحوم سید در غربه داره. عرض میکنم که و اون اینه که میفرماید ما بیایم بگیم آقا از این طائفه دوم مشهور فقها یا جل فقها اعراض کردن، که ظاهر عبارتش همه اصحابه، اصحاب از طائفه دوم با این که این طائفه به مرعا و مسمع بوده، دیدن شنیدن، اما اعراض کردن. بر طبق این طائفه دوم هیچ فقیه از فقهای امامیه فتوا نداده، لذا بیه میگم ما طائفه دوم ازش اعراض شده و همین سبب بشود که ما طائفه اولا رو اخذ کنیم. عبارت مرحوم سید رو بخونم من در عروه. سید در همون مسئله بله؟ نه عرض میکنم، سید میفرماد هل یکونو اشتراط و وجود راهله مختصن به صورت الحاجت الیها، که حالا حاجت چیه؟ عدم قدرت بر مش، یا کون المش مشقتن علی او منافیان لشرفه، اینا صورت حاجته. او یشترط مطلقا ولو ما عدم الحاجه، میفرماید مقتضا اطلاق الاخبار و الاجماعات المنقوله الثانی و ذهب جماعه من المتاخرین الى الاول لجملتن، اشاره میکنه این طائفه دوم، من الاخبار المصرحه بالوجوب ان اطاق المش بعضا او کلا به دعوا ان مقتضا الجمع بینها و بین الاخبار الاوله حملها على صورت الحاجه ما انها منزلتون علی القالب. حالا بعضی آمدن گفتن آقا این کلمه راهله در طائفه اولا رو جنبه قالبیه، یعنی غالبا مردم با راهله میرن. بل انصرافها الیها، یعنی عرضت این اخبار اوله، یعنی این اخباری که مسئله راهله رو مطرح کرده انصراف داره به صورت حاجت. خب بعد خود سید میفرد ول اقوا و القول الثانی، یعنی لا یشترط مطلقا، یعنی یشترط مطلقا، یعنی راهله شرط است مطلقا، چه قدرت بر مش باشد چه نباشد، چه احتیاج به راهله داشته باشد چه نداشته باشد. بعد میفرمد لإعراض المشهور عن هذه الأخبار، این شاهد عرض ما بود که سید میفرماید مشهور از این طائفه دوم اعراض کردن معکونها به مرعا منهم و مسمعه فلازم و ترهوها او حمله علی بعض المحامل کل حمله علی الحج المندوب تا آخر. حالا ببینید بحث این است که ما بیایم بگیم که چون از طائفه دوم اعراض شده دیگه از اعتبار و حجیت ساقط میشه و ما میمونه و طائفه اولا باید بر طبق طایفه اولا فتوا داد. مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه به این کلمه لعراض المشهور کلام سید که میرسن، ایشون میفرن لال ذالک بل ان الاخبار بین ما هو ضعیفان و مالا دلالت له. ایشون فقط اخبار طایفه دوم دو دستن، یه دسته ضعیفه مثل اون خبر ابو بصیر، یه دستش هم دلالت ندارد مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم و معاویه ابن عمار. ایشون میگه بعد این روایت طایفه دوم رو که خب ما کلام مرحوم آقای خویی رو مفصل گفتیم، بعد فرا به اما ده و الانصراف فی ما دل علی وجوب الحج بالزاد و الراحله فعهدتها علی مدعیها. بگیم آقا انصراف داره راحله، به اونجایی که احتیاج به راحله داره فرا این انصراف هیچ دلیلی نداره، عهده این مدعی انصراف بر خودشه، یعنی نمیتونه اصلا اثبات کنه و یه حرف بدون دلیل داره مطرح میکنه. مرحوم والد ما وقتی این جمع رو از مرحوم سید نقل میکنن میفرماین که عرض میشود که این جمع درسته و همین رو میپذیرن. حالا الان عرض میکنم چی آقا؟
احراز و علت برای این جمع نبود، ما بگیم فاسی اول مرود به خارجت چایفه دوم مطلقه، از این جهت چرا بخاطر که احراز
نه احراز شده برای این که راهله مطلقا شده چه احتیاج باشه چه نباشه. عرض میکنم بذارید من کلام مرحوم والد بودم عرض بکنم، ایشون همین راه اخیر رو میپذیرن. او به خصوم بپرسیم خب مسئله مطلق و مقید شما چه کار میکنید؟ میفرمایند که ما به حسب صناعت اصولی میگیم بین این دوتا نسبت مطلق و مقیده و باید طائفه دوم بیا تقیید کنه طائفه اولا را. اما میفرمایند که جمع بین المطلق و المقید کان امرا متداولا بین الفقها تبعا للعقلا فی مقام تقنین و جعل القانون. جمع بین مطلق و مقید یه امر متداولی بوده بین فقها، اون وقت ایشون میگن چون اینجا فقها نیامدن در فتوا از راه جمع بین مطلق و مقید بیان، ما کشف عظیم میکنیم که مشهور از طایفه دوم چه کردن؟ اعراض کردن. یعنی خود این که اینجا شرایط جمع بین مطلق و مقید وجود داره از جهت صناعی، این هم به نکته اجتهادی خیلی خوبیه، همه شرایط وجود داره. دو طایفه روایت داریم، حالا به فرمایش ایشون نسبت عام و خاص مطلقه، رو قاعده باید فقها بیان مقید رو قرینه قرار بدن برای تصرف در مطلق، اما نکردن این کار رو. میفرماید این کشف عظیم میکنه که مشهور از این طایفه اعراض کردن. کدوم قواعد؟ نه میگن ایشون نه میگن که میگن یه علتی حتما داره، میگن این قاعده مطلق و مقید که باید اینجا پیاده بشه، اگر این پیاده نکردن اینجا، این یک علتش این است که بیان بگیم که اینجا از طایفه دوم اعراض شده. حالا دقت کنید عرض خود ما رو بید آیون، ما بعد از تأمل فراوان در این دو طایفه، اولا به نظر ما اصلا هیچ تعارضی نیست، هیچ تنافی نیست. خب یه طائفه میگه لهو زادن و راهله، یه طائفه میگه یخرج و یمشی، یا میگه اتاق المشی، اصلا تنافی وجود نداره. شاهد بر این که تنافی وجود نداره، این عرض کردن شاهد قوی داریم، شاهدش نیست که هر دوتای اینا تو یه روایت هم آمده. یعنی ما تو یه روایت داریم هم مسئله زاد و راحله مطرح شده، هم مسئله مش مطرح شده. اون روایت، روایت دهم از باب دهم، ابی اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يهج به. خب يكون له ما يهج به همون چی؟ همون زاد راهله دیگه. يكون له ما يهج به همون زاد راهله. بعد سائل میگه قلت ارعی ان ارز علیه مال يهج به فاستحیا من ذلك، اگر مالی بهش عرضه بشه این استحیا کنه. امام علیه السلام فرمود خوبا ممن استطاع الیه سبیلا. قال، بعد امام علیه السلام فرمود و ان کان یطیق المشی بعضا و الرکوب بعضا فلیفعل. اگر مش رو میتونه یه خود راه بره یه خودم سوار بشه، باز فلیفعل، باز باید انجام بده. قلتو ارعیت قول الله و من کفر اهو فی الحج. آقا ذیل آیه داره که و من کفر و ان الله غنی عن العالمین. سائل میگه این و من کفر مربوط به حجه؟ اون برش داره لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر. یعنی سائل تو ذهنش اومده لعل این واو چی باشه؟ استینافی هستن باشه، ربطی به حج نداشته باشه. داره شاره به نحو کلی و من کفر فان الله غنی عن العالمین. امام فرمود نه، این مربوط به حجه. بعد فرمود هو کفر و نعم. ما یه بحث خیلی مفصلی راجع به این داشتیم که این و من کفر مراد چیه؟ آیا کفر اعتقادیه؟ اونجا آخرش به همین رسیدیم که مراد کفران نعمته. این روایت هم تصریح داره به مسئله کفران نعمت، کفر نعم تا دنبالش. خب بید آقا تو این روایت بله بله مرسل رو عرض کنم، روایت تو این روایت عرض می شود لهو ما یهج به داره زاد و راهله. این کان یطیق المشی داره، هر دو جهت توی این روایت آمده. خب ما نتیجه که میخوایم بگیریم چی آقا؟ نتیجه که میخوایم بگیریم اینه که این دو تا بینشون تنافی نیست. اگر تنافی بود که توی یک کلام واحد نمی آمد که. این که توی یه روایت الان کسی نمیتونه بین صدر روایت و زید روایت تنافیه. اجازه فرمایید. بله نه نه آره اگر تعارض ببینید دو اقا میگم بین صدر روایت و زید روایت جمع کرد، ولی اینجا تعارض نیست که. نمیتونیم بگیم آقا صدر روایت یه ضابطه داده برای استطاعت، زید روایت هم یه ضابطه برای استطاعت. اجازه فرمایید ما چیکار کنیم اینجا؟ ما اینجا خب بیایم اینطور بگیم، بیایم اینطور بگیم که آقا اگر کسی با راهله رو دیگه به عنوان مصداقی قرار بدیم، بگیم آقا من استطاع علیه سبیلا یه مصداقش راهله است و اونایی که آمدن گفتن از باب قالبه، این رو باید معید اونا میشه. بگیم از باب اینکه قالبه مردم راهله دارن و راهله. اما اگر کسی راهله نداشت، اینجا رو خوب دقت کنید که متاسفانه اینجا توی کلمات مقداری تفکیک نشده. اگر کسی راهله نداشت ماشیان رفت اگر این به نفع مشقت و حرج باشه مسلم که فایده از حضرت الاسلام نمی کنه. فتوا بر این داریم که اگر کسی با زحمت ماشیان بره حج، اما اگر کسی ماشیان من دون مشقت بره، ما کدام فتوا از فقها داریم بر این که این باطله؟ ما اگر ماشیان معل مشقه باشه هیچ فقیه نمیگه این کفایت از حضرت الاسلام میکنه، اما اگر ماشیان حالا فرض کنید در نزدیکی های مکه باشه، کسی از مدینه میخواد ماشیان بره، کما که اینایی که با پیامبر تو اصلا تو همین روایت هم داشتیم ماشیان بود. ببینید در بحث من استقر علیه الحج یعنی ولو معل مشقه، خب ما داریم میگیم که در خود این آیه و این مستقیر رو داره مطرح میکنه اینه، نه این دیگه روشنه، اون روایت این یخرجو و یمشی، ولذا بعدش میگه ان لم یقدر، این ان لم یقدر اگر قدرت و قدرت و عرفیه من را بکنیم بینه، خب هرجیه براش این فرماید یمشی و یرکن، یه خورش را بره یه خورش سوار بشه بره. نه من این روایت مرسله رو نمیخوام دلیل قرار بدم، میخوام شاهد قرار بدم، به این اندازه میتونه شاهد باشه بر این که بین این دو تا تنافی نیست. کجاش تعارضه بین این که ما بیایم بگیم آقا راهله؟ ببینید ما نه نسبت مطلق و مقید رو قبول کردیم، نه نسبت عام و خاص من وجه رو قبول کردیم، گفتیم تا اینجا بگیم تباینه، مثلا تباین و تعارض. حالا ما میخوایم بگیم ما تباین هم باشه اما تعارض نیست. او میگه راهله، یه مصداق استطاعت، من استطاع الیه سبیلا، یه مصداقش هست که با راهله بره، مصداق قالبیش هم اینه، یه مصداقش هم مشیه بدون حرجه. حالا اون چه که صاحب المرتقا دنبال میکرد، صاحب المرتقا میگه استطاعت رو به استطاعت عرفیه بزنیم، استطاعت عرفیه هم بگیم که یعنی بدون مشقت از اون راه وارد میشدیشون. ما میگیم نه، خود ظهور در همین این رو همین طایفه روایات یک رو دو بیمش این لم یقدر یمشی یا یرکن، اینا خودش قرینه است برای این که اون مشیش هم باید بدون حرج باشه، اما اگر حرج باشه نه. لذا اون وقت بید بر نمیتونیم بگیم فقها به این فتوا ندادن، فقها میگن کسی که مش براش حرجی هست این مجزی از حضرت الاسلام نیست، اما کسی که میتونه برود زاد و راهل هم نداره مش براش حرجی هم نیست. حالا البته ظاهر عبارات این است که مستطیع نمیشه، ظاهر عبارات مشهور این است که مستطیع نمیشه. این حال باز باید یه مقداری تو رواد و فتاوا و اینا تأمل بکنیم، دقت کنید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله.